جان مولا علی 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 جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس پنجم، اهداف خطبه قدیر. طبیعیه که بعد از اینکه داستان قدیر و آنچه تا حالا گفته شد قشنگ تو ذهن کسی ترسیم شده باشه و جا گرفته باشه، آماده است برای اینکه وارد اهدافی که از خطبه قدیر میشه استفاده کرد رو شروع کنه به استخراج. در این زمینه طبعاً معنای این حرف شرح خطبه قدیره که شاید یک سال وقت ببره، ولی منظور ما در یه محدوده‌ای یه سرنخ‌هایی از مطالب به دست شما داده میشه. خب شما هم خودتون به هر حال همتون فرهیخته و اهل علم و اهل مطالعین، وقتی خطبه قدیر دستتون باشه و این سرنخ‌ها تو ذهنتون باشه، ادامه راه رو طبعا خودتونم با مطالعه میتونید برید. بنابراین آنچه که اسمشو من گذاشتم اهداف خطبه قدیر، به عنوان سرنخ‌هایی در بیان اهداف خطبه قدیره. این سرنخ‌ها رو بنده در سه عنوانی که مورد صحبتمونه برای شما می‌نویسم: درس پنجم، اهداف خطبه قدیر، یک، تحلیل‌های قدیر، دو، آمارهای، البته اینجا این کلمه ناقص شد، تحلیل‌های خطبه قدیر، نه خود قدیر، آمارهای خطبه قدیر، و بحث سوم، نتیجه گیری های خطبه قدیر. ما در این قسمت از صحبت که میخواییم به اهداف خطبه قدیر بپردازیم، طبعا این سه نکته رو دنبال میکنیم. اول درباره تحلیل های خطبه قدیر. تحلیل های خطبه قدیر که میگیم، ببینید الان تو دنیا که اینقدر حساسیت‌های رسانه‌ای هست، یه کسی در یه مملکتی مثلا وزیر یه مسئله، یکی از امور کشور، هر جای دنیا نیم ساعت صحبت میکنه، ببینید تمام خبرگزاری‌های دنیا تازه شروع میکنن حرفای اونو تحلیل کردن که از این تیکه حرفش میشه این مطلب رو استخراج کرد که مثلا در این بعد اون کشور یه همچین مشکلی وجود داره، از این کلمه اون میشه استفاده کرد که این جهت مثبت مثلا در اون کشور وجود داره. الان یه چیز مرسومیه، یعنی صحبت کردن و خطابه یه نفر یه چیزه، تحلیل اون یه کار دومیه که تازه میشینن از حرفای اون شروع میکنن تجزیه تحلیل کردن، البته اهلش، اونایی که بلدن، اونایی که تجزیه تحلیل های منطقی میکنن. حالا نوبت ماست که خطبه قدیر رو یه وقت میخوانیم، مطالعه میکنیم، دقت در فراز و نشیب سخن میکنیم، تازه اینا همش مقدمه است که وقتی خوب فهمیدیم تازه نوبت تحلیل خطبه قدیره. حالا طبعا در کنار تحلیل خطبه قدیر یه مقداری هم تحلیل خود واقعه قدیره. حالا سرنخ‌هایی که در این باب می‌خوایم مطرح بکنیم، یکی عمق نگاه‌ها ها به مسئله قدیره. ببینید شاید من اینو به اذعان بگم، از 20 سال قبل که این اندازه تبلیغ قدیر اوج گرفته و خطبه قدیر و به هر حال تبلیغات درباره قدیر بیش از اندازه داره زحمت کشیده میشه روش در سراسر دنیا، چه ایران چه غیر ایران، خیلی از مردم قبل از اون تصورشون این بود که پیغمبر از مکه حج رو تمام کرده بود به سمت مدینه داشت برمیگشت، یه دفعه وسط جاده یا ایها الرسول نازل شد، پیغمبر گفت اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی که عقبن برسن. انگار وسط جاده پیغمبر امیرالمومنین رو بلند کرد، یه دونه من کنت مولا گفت و گفت بریم مدینه، تموم شد رفت. واقعا عموم مردم تصورشون از قدیر همین بود، به طوری که من خودم یادمه وقتی مطرح شد که قدیر 3 روز بوده، خیلی ها به عنوان دید اعتراض و تعجب به ما میگفتن که ما تا حالا اینو نشنیده بودیم، 3 روز بوده، ما خیال میکردیم نیم ساعت بوده همش. البته سند داره 3 روز بوده همش، مطالب آدرس داره، از خودمون که در نیاوردیم که 3 روز بوده. که منظورم نگاه ها و عمق نگاه ها به مسئله قدیر خودش اولین حرف در تحلیل خطبه قدیر. اولین نگاهی که در این باب هست این است که بعضی ها به ماجرای قدیر به عنوان یک خطبه 1 ساعته نگاه میکنن. در مرحله دوم یک خطبه با مقدمات و مؤخرات روشن کننده، پس اجمالاً این میشه که یه خطبه خالی نیست، یه مقدماتی داشته یه مؤخراتی، مجموعش رو وقتی نگاه کنی خیلی فرق میکنه. و طبعاً یه نگاه عمیق‌تر اینه، خطبه ای با اعلان قبلی از مدینه و سپس از مکه و 3 روز توقف، یعنی کافیه که یه نفر وقتی میخواد یه ماجرا رو تحلیل کنه، ببینید من الان تحلیل نکردم هنوز، فقط دارم سرنخ تحلیل رو به شما میگم، وقتی میخواد یه کسی یه ماجرا رو تحلیل کنه بگن که این خطبه اعلانش از مدینه شده بود، تو مکه دوباره اعلان شد، 3 روزم وایستادن، خب تحلیل یه همچین مسئله خیلی فرق داره با اینکه 1 ساعت وایستادن حرکت کردن رفتن. معلوم میشه خیلی حرف مهمی بوده که 3 روز پای این خطبه تازه وایستادن، یعنی این 3 روز وایستادن پای چی بود؟ به پای همون خطبه بود دیگه، یعنی پیغمبر یه خطبه خوند گفت حالا بر اساس این خطبه میخوام از شما بیعت بگیرم. ببینید تحلیل با این دید چقدر فرق میکنه. من تحلیلی نکردم، فقط دارم دید و عینک تحلیل رو به شما توضیح میدم. مسئله چهارم، پشت پرده های توطئه آمیز ضد قدیر. کسی میخواد قدیر رو تحلیل کنه، خطبه قدیر رو تحلیل کنه، اما صحیفه ملعونه رو ندونه، این همه بازی های منافقین که عرض شد اینا رو ندونه، خب خیلی تحلیلش فرق میکنه از یه داستان. اما همینطور که داره خطبه رو میخونه قشنگ اینا رو هم بدونه که همزمان با این اونا صحیفه رو امضا کرده بودن، در کنار این تو همون جا داشتن مسخره میکردن، تو همون جا داشتن حرف میزدن بین خودشون و درباره پیغمبر حرف ناروا میزدن، این چند تا پیشنهادهای نامربوط و قبل و بعد از خطبه به پیغمبر گفتن. خب با این فکر یه کسی بشینه خطبه رو تحلیل کنه چقدر فرق میکنه؟ بازم این یه سرنخ تحلیل. مسئله دیگه، یک خطبه با پیش برنامه و پس برنامه های مفصل. ببینید اینجا که گفتیم 3 روز، یعنی 3 روز تو قدیر وایستادن بدون توضیح، یعنی همین که کسی بدونه سه روز تو قدیر توقف کردن کافیه که تحلیلش و فکرش راجع به قدیر تغییر کنه، وسیع‌تر بشه. اما حالا اگه گفتیم آقا این خطبه و سخنرانی، شما خطبه های نهج البلاغه رو ببینید، خطبه های پیغمبر رو ببینید، یه روز پیغمبر میومد تو مسجد، امیرالمومنین میومد تو مسجد کوفه، میرفت بالای منبر بدون هیچ مقدمه ای مثلا یه نیم ساعت صحبت میکرد، همین خطبه هایی که تو نهج البلاغه هست یا خطبه های آقا رسول الله صحبت میکرد، هیچ مقدمه چینی نداشت، هیچ پیش برنامه ای تو کارش نبود و هیچ پس برنامه ای تو کارش نبود. اما یه نگاهی به خطبه قدیر بکنید، آقا رسول الله دستور میدن که برید اونجا منبر درست کنید، منبر رو به این شکل خاص درست کنید، از قبل اعلام میکنن که باید بریم تو قدیر وایسیم، اونجا باز دوباره نماز جماعت خونده میشه، میره بالای منبر میسته. حالا ما قبل از اینکه به خطبه برسیم همین مناظر رو تو ذهنمون مرور بکنیم، بیاییم ببینیم برای یه خطبه چقدر پیش برنامه، خیلی فرق میکنه ذهن آدم، همین اندازه برنامه های بعدی. خب یه نونه خطبه تمام شد، بیعت هم جای خود، اما حالا دیگه حسان ابن ثابت شعر گفت و جبرئیل ظاهر شد و حارث فهری کزا شد و سنگ آسمان، یه نونه خطبه است، اینقدر حرف دنبالشه، چقدر تو تحلیل آدم فرق میکنه. یعنی به پای این یه ساعت بیشتر کمتر سخنرانی پیغمبر اینقدر اتفاق تو این سه روز غیر از بیعت افتاده و همش هم ربط مستقیم به خود خطبه داره و اون مطالبی که اونجا گفته شده ربط داره. پس بنابراین یک مطلب این است که ما تمام اینها رو درباره تحلیل خطبه قدیر باید تو نظرمون بگیریم، بعدن شروع کنیم به تحلیل. همه اینا یه طرف، یه چیزم اگه اضافه کنیم دیگه نور و نلا نور میشه، و اون اینه که از روزی که قدیر تمام شد، یعنی پیغمبر برنامه خطبه رو تمام کرد، راه افتادن اومدن مدینه، تا امروز 14 قرن و خورده ای از قدیر گذشته. یه نگاهی به تاریخچه این 14 قرن و اینکه چه بر سر قدیر تو این 14 قرن اومده، خود این در تحلیل قدیر بسیار مؤثره. یعنی ما اگر یه وقت آمدیم دیدیم که خطبه قدیر با این طولانی بودن، من یه نمونه شو دارم میگم، خطبه قدیر حدود 20 صفحه است. شما خطبه های پیغمبر و امیرالمومنین و بقیه ائمه رو نگاه کنید، خب یه معمولا یه صفحه است، دو صفحه است، خیلی باشه 3-4 صفحه است. ما تو خطبه هاشون شاید 4-5 مورد داریم که طولانیه در اندازه 10-12 صفحه 20 صفحه، یکیش خطبه قدیره. حالا خطبه های مثل خطبه شعبانیه و امثالو، اینا خطبه هایی هستند که بعد اخلاقی توشونه، یعنی درباره یه همچین خطبه هایی سند لازم نیست اصلا، مسائل مسائل اخلاقیه، سندش هم ضعیف باشه فرمودن اشکالی نداره که انسان همینا رو مطالعه کنه و ازش درس بگیره، تو درس اخلاقه. اما وقتی یه خطبه بعد اعتقادی پیدا کرد، این سند لازم داره، باید سندش دقیق رسیدگی بشه و اگر سندش ضعیف باشه نمیشه اعتماد کرد در اعتقاد بهش. حالا ما درباره خطبه قدیر به یه امر عظیمی برمیخوریم درباره سندش، و اون چیه؟ خطبه قدیر در 9 کتاب از کتب علمای بزرگ ما در قرون گذشته نقل شده، این خودش خیلیه، یه خطبه 20 صفحه‌ایه، یه حدیث یه خطی نیست. معمولا حدیث های یه خطی گاهی تو 100 تا کتاب هست، گاهی تو یه کتاب 6 دفعه نقل شده، این عادیه. اما یک خطبه 20 صفحه‌ای 9 تا کتاب از کتب گذشته ما به همه تفاصیلش اینو نقل کردن. یک، سندهای متعدد این خطبه داره، یه دونه سند نداره که حالا بنده تو همین کتابام آوردم سندها رو عیناً، الان رو ایناش نمیخوایم صحبت کنیم، نکته اصلی اینه خطبه قدیر رو یک روایت امام باقر سلام الله علیه از علم غیب برای ما نقل کرده، چون امام باقر که تو قدیر نبوده که، امام باقر به عنوان امام معصوم چون میداند که پیغمبر تو قدیر چی خونده، خطبه قدیر رو به طول 20 صفحه از زبان مبارکشون، از علم غیبی که خدا بهشون داده برای ما نقل کرده. شد؟ راوی دیگش کیه؟ حذیفه ابن یمان. حذیفه به عنوان کسی که توی غدیر حاضر بوده، شخصا از دو لب پیغمبر این خطبه رو شنیده. یکی دیگه زید ابن ارقم، اینم به عنوان کسی که جلوی پیغمبر، کنار پیغمبر تو غدیر بوده و اگر داره برای ما خطبه غدیر رو نقل میکنه، از علم غیب و اینا نیست، با گوش خودش شنیده از پیغمبر، یعنی حفظ کرده. درست شد؟ روایت حذیفه با روایت زید ابن ارقم به عنوان دوتا آدم حاضر در یک جلسه با هم تطبیق کامل داره. 20 صفحه تطبیق کامل در باب اسناد حرف بسیار مهمیه. یعنی یک راوی گاهی 3 خط و این راوی هم از پیغمبر نقل میکنه، این هم نقل میکنه، عباراتشون با هم متفاوته. گاهی نصف مطلب و یکیش یادش رفته یکیش نقل کرده. اما در خطبه غدیر با این طولانی بودن 20 صفحه‌ای، این دو نفری که در غدیر شخصا حاضر بودن و از لب پیغمبر شنیدن و نقل کردن، تطابق معقولی بینشون برقراره. این حرف خیلی مهم نیست. حرف آخر و اون اینه که خطبه‌ای که امام باقر از علم غیب خودش نقل میکنه با روایت این دو نفر تطبیق کامل داره و این خیلی خیلی مهمه. یعنی امام باقر که حاضر نبوده تو غدیر، از علم غیب میفرماید من میدانم که پیغمبر تو غدیر این حرفا رو فرموده، راوی هم از دهن امام باقر نوشته، اینو گذاشته. زید ارقم و حذیفه اومدن میگن ما از دهن پیغمبر شنیدیم که پیغمبر اینجوری فرمود. آن چه این دو نفر با این دو گوششون شنیدن تطبیق کامل داره با آن چه امام باقر به سبیل علم غیب برای ما گفته. و این از خصوصیات و مزایای خطبه غدیره. حالا اینو برای چی گفتم؟ مطالعه تاریخچه 1400 ساله بله غدیر برای تحلیل غدیر بسیار مؤثره. این یه نمونهش بود که الان عرض کردم و از این نمونه ها باز مطالب زیادی هست. خود بنده یه کتابی دارم به نام 14 قرن با غدیر، یعنی از روز غدیر که تمام شد تا امروز چه تاریخچه‌ای بر غدیر گذشته. حالا شما همونها رو که مطالعه کنید، احتجاجاتی که ائمه با غدیر کردن در طول 1400 سال، علمای ما تا برسه خود ائمه و اصحاب ائمه، حالا این چیزایی که احتجاج کردن همش از متن خطبه غدیره. ببینید یه جمله پیغمبر ما تو خطبه فرموده رفته، 80 سال بعد از اون امام باقر در مقابل دشمنا یه جمله از خطبه غدیر رو برمی‌داره می‌ذاره جلوشون، محکومشون میکنه، حق امیرالمؤمنین رو ثابت میکنه. این برای ما اینو میفهمونه که در تحلیل خطبه غدیر یه نگاه کنیم ببینیم در طول 14 قرن از همون یه دونه خطبه ببین چقدر استفاده کردن و چقدر نتیجه گیری ها کردن و چقدر به درد خورده اون یه ساعت صحبت برای حق امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام. مطلب اول به عنوان تحلیل خطبه غدیر که گفتیم، یه نکتهش این بود که نگاه ها به خطبه غدیر باید اینجور پله پله عمیق بشه تا تحلیل خطبه غدیر آسون بشه. و اما نکته دوم باز در همون مطلب تحلیل غدیر، نه در مطلب آمارهای غدیر، یعنی هنوز از مطلب اول عبور نکردیم، مسئله سوالات نسل امروز درباره غدیر. ببینید ما همیشه درباره همه موضوعاتمون یه مسیری رو تا امروز طی کردیم، یعنی حالا هر حکمی باشه، نماز باشه، روزه باشه، نماز و روزه که امروز نیومده که، یه روزی پیغمبر این نماز رو فرموده، 1400 سال برای این نماز گذشته. حالا مثال دارم میزنم، خب تاریخ 1400 ساله نماز بر این اساسه که هر نسلی اومده یه مقداری روشن‌تر شده راجع به نماز، راجع به اینکه نماز چه نقشی تو زندگی آدم داره، راجع به اینکه انسان وقتی نماز نخونه چه اتفاقاتی میفته. خود تجربه روزگار بر اینکه اونایی که تو اجتماعات نماز نمیخونن با اونایی که میخونن چه فرقایی دارن، خود اینا سازنده یه تحلیل فکریه. حالا حرف ما اینه که خب قدیر یه روز اتفاق افتاد، یه روزگارهای مظلومیتی رو گذروند که زیر خاکستر سقیفه دفنش کردن. یه روزی صاحب قدیر اومد امیرالمؤمنین، یه مقداری شکوفاش کرد، دوباره معاویه و یزید و اون بساط اومد دوباره بردنش زیر خاکستر. خب این فراز و نشیب ها همینطور اومده تا رسیده امروز. یه روزگاری علامه مجلسی رحمت الله علیه قدرت پیدا کرد، از نظر علمی شرایط رو جمع کرد، ورداشت درباره قدیر یک جلد از بهار الانوار رو اختصاص داد به قدیر، اینقدر مطلب اونجا جمع کرده. خب این یه زمانی بود با اون امکانات که در زمانهای قبلش نبود. علامه امینی رسید، یه امکاناتی داشت، یه شرایطی داشت، یه زمانی داشت، یه کار دیگه ای راجع به قدیر کرد، القدیر رو درست کرد. اما حالا حرف من با این حرفا به اینجا میخوام برسونم، اگه ما امروز میخوایم قدیر رو تحلیل کنیم، ما یه زمانی هستیم که زحمتای علامه امینی رو دیدیم، در واقع دست علامه امینی رو هممون میبوسیم که این زحمت شایان رو کشید و برای ما گذاشت، دست علامه مجلسی رو میبوسیم و همه علمایی که این میراث قدیر رو برای ما نگه داشتن، درست شد؟ اما دیگه ما نباید درجا بزنیم و همش همون حرفا رو تکرار بکنیم. باید بدونیم که امروز هم ما باید یه قدم دیگه برداریم، امروز هم یه تحلیل بعدی داره قدیر، نه اینکه حرف جدیدی ها. تحلیل به چی میگن؟ همون حرفه، اما اون حرف رو وقتی شما تدبر کنی توش، موشکافی کنی، یه مطالب عمیق توش در میاد. مثل تدبر رو در قرآن، انسان یه آیه رو میبینه صد دفعه میخونه، یه دفعه وای میسته دقت میکنه میبینه یه مفاهیم قشنگی ازش استفاده کرد. حرف من اشتباه نشه، منظور من چیه. حالا من حرفم اینه که برای تحلیل قدیر در امروز باید ببینیم سوالات نسل جدید در باره قدیر چیه، تو دل این مردمی که قدیر رو میشناسن چی میگذره. یه حرفایی روش میخوام بدونن، خودشون هم گاهی نمیتونن کشف کنن که چی میخوان. ما باید این سوالات رو کشف کنیم. حالا من مثال میزنم، اهمیت قدیر در چیه؟ ممکنه نسل امروز قدیر رو با همه این تفاصیلی که ما گفتیم بشنفن، ولی هی به خودشون بگن که خب بالاخره نمازم مهمه، روزم مهمه. این که میگید قدیر خیلی مهمه، اون خیلی مهمش یه مقدار وقت لازم داره، باید بازترش کرد، باید برای نسل امروزمون متوجه کنیم که این قدیر یه کمی بیشتر از بقیه چیزا مهمه، این کجاشه، این چیشه که مهمه. این یه نکته دیگه. آیا تا حالا توی فرهنگ ما به اهمیت قدیر تو بعد اعتقادات ما توجه لازم شده؟ یعنی چی؟ یعنی الان بچه های ما بگو اصول دین چند تاست؟ 5 تا میشمارن. فرویدین چند تاست؟ 10 تا میشمارن. اما جایگاه قدیر رو تو اصول دین میدونن کجاست؟ جایگاه قدیر رو تو فرویدین میدونن کجاست؟ من یه لحظه باز کنم دوباره برگردم سر مطلب. ببینید فروع دین 10 تا فرع دین داریم، 8 تاش بدون قدیر اصلا نمیشه. یعنی شما احکام نمازتو از کی میخوای بگیری؟ یا باید از قرآن بگیری، یا پیغمبر نبود چی؟ باید از 12 امام بگیری. پس اگه قدیر نباشه نماز ما معطله، روزه ما همینطور، حج ما همینطور. الان شما اینو نمیدونید، شاید حج خود اهل سنت متوقف به یک روایت از امام صادق تو کتاب صحیح بخاری خودشون. یعنی هیچ روایتی اهل سنت ندارن که داستان کامل حج پیغمبر رو گفته باشه جز یک روایت از امام صادق که تو صحیح بخاری. ما داریم، ما اونا ندارن. میخوام بگم ببینید ما حجمون بدون امام صادق به درد نمیخوره، برای اینکه نداریم چیزی. آنچه از داستان حج پیغمبر داریم همین امام صادق برای مردم گفته که این شکلی پیغمبر حج انجام داد. تا برسه به تولا و تورا یا تبلی و تبری. این دوتا گذشته از این که از نظر حکمی مثل نماز میمونه، اصلا مفهومن این قدیره. تولی یعنی چی؟ یعنی این که ما باید اون چه که خدا دوست داره، اون کسانی که خدا دوست داره دوست داشته باشیم، هر کیم خدا دشمن داره دشمن داشته باشیم. از چه ضابطه ای؟ جز ضابطه ای قدیر که پیغمبر تمام اول آخر رو این مبنا گذاشت. من کنت مولا فهازا علی و مولا. یه ساعت تو خطبه گفت اولیا اهم اعدا اهم، اولیا اهم اعدا اهم. یعنی چی؟ یعنی تولی و تبری بر این اساسه. شما ببینید این جایگاه ها تا حالا هیچ معرفی شده برای کسی؟ برای نسل امروز نباید بفهمن که اینقدر میگیم قدیر مهمه، این جایگاهش تو بعد اعتقادی ما کجاها خودشو نشون باید بده؟ این قدیر کجا باید چراغش روشن بشه؟ کلی قدیر یه چیزه، اما تو کجاها باید خودشو نشون بده؟ این چیزیست که به بعد تحلیلی برمیگرده. مسئله دیگه، از جوانای ما، از بچه های ما، نسل امروز ما باید بپرسیم و اونا از ما میپرسن آیا قدیر یه واقعه است یا یه حادثه است؟ حالا من با عبارت پردازی گفتم، بذارید بازش کنم. واقعه به یه واقعیت شیرین میگن، حادثه به ماجرای تلخ میگن، درسته؟ حالا قدیر یه واقعه شیرینه یا یه حادثه تلخه به نظر شما؟ اگه کسی دقت کنه هم شیرینه هم تلخه، چون شیرینه برای پیغمبر خطبه خوند، امیرالمومنین باش بیعت کردن، اما تلخه چون درست پشت سر همین صحنه صحیفه ملعونه و صحیفه داشت نقشه میکشید تا قتل پیغمبر پیش رفت. حالا اگه نسل امروز ما حواسش رو تو تحلیل قدیر جمع کنه که قدیر همونقدر که یه واقعه شیرینه یه حادثه تلخه، این دوتا رو ممزوج باید یاد گرفت، این دوتا رو با هم باید ما یاد بگیریم. با همش میشه قدیر، تنهاییش نمیشه قدیر. کسی که قدیر رو بشناسه سقیفه رو نشناسه هنوز نصف قدیر رو نشناخته، کسی که قدیر رو بشناسه نفهمه صحیفه ملعونه چی چیه هنوز نصف قدیر رو نفهمیده. برای اینکه نصف خطبه قدیر همش تو همون حادثه است. نصف خطبه قدیر مطالب منفیه، مطالب درباره آدمایی که با قدیر نیستنه. حالا من زود رد میشم و دارم فقط سرنخ میدم برای تحلیل قدیر. مسئله دیگه، نسل امروز ما اگه این مطالب رو به این شکل بدونن به همه دشمنا، این امام صادق یاد ما داده، اما برید از دشمنا بپرسید اگه قدیر نباشه اصلا شما برای خلافت و وصایت پیغمبر چه دستورالعملی دارید؟ یعنی اینقدر سرخود که پیغمبر از دنیا رفته هر کی از جای خودش بلند شد بگه که ما خلیفه خودمون بلدیم تعیین کنیم، یعنی دین پیغمبر اینقدر مفت و بی ارزشه؟ کسی مغازه‌شو بخواد بذاره بره هر کسی رو جای خودش نمیذاره، ولی 5 دقیقه بخواد بره برگرده یه آدم مطمئن رو تو مغازه نظره راشو نمیگیره بره. تمام غیر شیعه معطلن. اگه قدیر نباشه شما به چه عنوان دستورالعمل برای خلافت درست کردین؟ مردم بریزن جمع بشن انتخاب کنن شورا، خب همه اینا رو کجا آوردین شما؟ مگه خدا و پیغمبر مردن که شما برای خدا و پیغمبر دستورالعمل درست میکنین؟ ما چی میگیم؟ میگیم خدا و پیغمبر دستور دادن تعیین کردن، اونم قدیره، خودشون گفتن نه این 12 امام با این دیگه معطلی نداره، همه چی روشنه. غیر شیعه اصلا حرفی برای گفتن نداره. یعنی اگه بنا باشه که هر کسی با عقل خودش بگه، کجا نوشته که اون کاری که سقیفه، حالا درست باشه ها، اون کاری که سقیفه کرد اون درسته درستر از اون نیست؟ چون بنا به کله های خودمونه دیگه. خب شما عقلت به این رسیده، منم عقلم به یه چیز دیگه رسیده، اون یکم عقلش، و قطعا کسانی که بعدن اومدن خیلی مغزشون بیشتر اونو کار میکرد. اگه بنا باشه بشر برای پیغمبر تعیین خلیفه کنه، راههای زیادی داریم، یعنی راه های مندر آوردی زیاده. اما اون کسی که قدیر رو داره میگه آقا بنده کاری نیستم، خدا گفته تمامم شد، کسی هم حق فضولی نداره. ببینید اینو اگه ما در تحلیل قدیر پایه قرار بدیم، خیلی حرفای دیگه از کنارش میتونه استنباط کرد. خب نکته، حالا من اینها رو خیلی نمیخوام طول بدم، دو سه تاشو دیگه اشاره کنم. سوال در تحلیل قدیر، چطور 120 هزار نفر در قدیر حاضر بودند و چطور علی ابن ابی طالب در روز غصب خلافت 3 نفر بیشتر نداشت؟ و چطور میشه همچین چیزی؟ ما به همین راحتی این حرف رو زبونمون میگیم و رد میشیم میریم. 120 هزار آدم یه جا جمع شدن، پیغمبر با این تفاصیل گفته، بعد یه عده مثل آب خوردن خلافت رو برای خودشون مصادره کنن، بره پی کاریچه آبم از آب تکون نخوره، میشه همچین چیزی؟ این رو مسخره کردنه. یعنی جا داره نسل جدید از ما بپرسه که آقا ما به این حرف قانع نمیشیم، اینو باید بازش کنی، اینو باید ما رو روشن کنی که 120 هزار آدم مجسمه بودن، آلزایمر داشتن، مغزشون کار نمیکرد، زمانی که غصب خلافت شد اینا مرده بودن همشون. این باید روشن بشه. من الان که نمیخوام وارد یه نکات دیگه بشم، یه اشاره میکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها قبرش مخفیه. خب سوال ما از یک جای معقولی شروع میکنیم، میگیم حضرت زهرا توی شهر غریبی رفته بودن، اونجا گم شدن، معلوم نشد کجا رفتن، قبرشون کجاست، برای این مخفیه؟ یا نه تو شهر خودشون از دنیا رفتن؟ اگه تو شهر خودش از دنیا رفت حضرت زهرا، خب ببینم مثلا قومخیشی، فامیلی، هیچکی نداشت، همینطوری از دنیا رفت و بعد یه نفر غریبه برد دفنش کرد و معلوم نشد کجاست، لابد دیگه تموم شد، کسی به این قانع میشه؟ حرفو به این زودی میشه ردش کرد؟ میشه رها کرد؟ خب پس قومخیشاش، فامیلاش اونجا بودن. خب پس این کسی که از دنیا رفت بالاخره فامیلاش میدونن قبرش کجاست، دفنش کردن. حالا ما از شما میپرسیم روز دفنش کردن یا شب؟ اگه شب دفن کردن، مثلا برای چی شب دفنش کردن؟ مثلا میخواستن نامحرما نبینن؟ یا نه مثلا فرض کن شلوغ پلوغ بود شهر، میترسیدن یه وقت جسارتی چیزی بشه؟ بگید دیگه برای چی آخه؟ این باید تای مطلب در بیاد. خوب که تای مطلب در بیاد، مشت سقیفه قشنگ وا میشه. آقا تو روز روشن حضرت زهرا دنیا رفت، نه فامیل، شوهرش بود، بچه هاش بودن، خیلی فامیل داشت، با همه اینا شب دفن شد. خب شب دفن شد که شد، خب چرا جای قبرش مخفیه؟ خب دفن شد، شوهرش بیاد بگه اینجا دفنش کردیم. مخفی کردن داره مگه؟ قبر هم مگه چیزیه؟ مثلا پول نیست که بخوای قایمش کنی که. خب قبر دیگه، حالا قبرش اینجاست یا اونجاست چه فرقی میکنه؟ آه برای یه چیزی اینو قایم کردن. ته حرف دیگه تموم میشه، حرف یک کلام. چرا؟ برای اینکه خودش گفته بود مخفی بشه. چرا؟ برای اینکه میخواست اون قاتلین رو تا روز قیامت مشتشون رو واکنه، به همه بگه که من از اینا ناراضی بودم، نخواستم اینا سر جنازه من وایسن و نخواستم اینا پاشم بیان بعد از من سر قبر من سینه بزنن، بگن ما خودمون برای فاطمه داریم سینه میزنیم و مصیبت منو ضایع کنن. ببین مسیر رو وقتی معقول بری، خود حرف تهش در میاد، روشن میشه. حالا حرف سر اینه که قدیر رو وقتی مراحلش رو ما اینطوری پیش بریم که این 120 هزار نفر بابا مرده بودن، کجا بودن؟ پس الکی الکی که نمیشه حرف زد. حالا اگه از صحیفه ملعونه شروع کنیم، طلقاء رو شروع کنیم، داستان معاذ جبل رو که گفتم شروع کنیم، اینا رو قشنگ زمین میکنی، یه جوان امروز مثل آب خوردن میفهمه که ها پس این که به این راحتی اتفاق افتاد، به این راحتی هم نبوده، پشت پرده خیلی اتفاقات داشته میافتاده که اینا به این راحتی تونستن خلافت رو قصد کنن. پس به این راحتی رو پاکش کن. به قیمت خیلی سنگین این کارو کردن و به قیمت خیلی خباثت ها تونستن این کار رو به این نتیجه برسونن. خب یه چیز دیگه هم من گفته باشم دیگه در این باب زیاد معطل نشیم، اینکه آیا اگر قدیر عملی میشد چی میشد؟ ببینید ما اینو باید به نسل امروزمون واقعا متوجه کنیم، بفهمونیم، بگیم برید روی این فکر کنید، بگید خدا پیغمبر فقط طبق خطبه قدیر، بقیه روایاتو بذارید کنار، همین خطبه قدیر، یه امام این شکلی میخواست برای ما شما بذاره، یه امامی که علمش اینطوریه، پاکی و طهارتش اینطوریه، نورانیتش اینطوریه، خلاصه این چیزا که تو خطبه قدیره، نه چیز دیگه، همینا. اگه یه همچین امامی بالا سر مردم بود، شما خودت تصور کن ببین چی میشد، ببین دنیا الان چه شکلی بود، ببین ما تو چه بهشتی داشتیم زندگی میکردیم، و بعد برو ببین اونایی که این بساطو به هم ریختن چی رو از دست من تو گرفتن و چه چیز عظیمی رو از دست نه یک نسل، از دست نسل ها گرفتن. که همون موقع سلمان، ابوذر، مقداد ایستادن مقابل اونا و گفتن این حرفا رو. تمام اینا سرنخهای خوبیه برای تحلیل خطبه قدیر. ما هنوز از اون اولی بیرون نیومدیم. در کنار اینا من این تیکر رو اضافه کنم که ما چیزی رو به عنوان در واقع شکایت نامه قدیر از سقیفه، درد دل نسلها از سقیفه میتونیم به زبون جاری کنیم. اون این که خدا با قدیر میخواست مگه چیکار کنه که مردم این بساطه را انداختن؟ میخواست دینش رو تو این زمین محکم کنه. سقیفه چیکار کرد؟ جز این که اون دینی که تا یه جایی محکم شده بود، تعبیر روایت چیه؟ مردم رو به عقب قهقرا جاهلیتن، یعنی مردم رو نه فقط متوقف کردن از اون تعالی، نه فقط به عقب بردن، تا حد جاهلیت برشون گردوندن. خب سقیفه با قدیر فرقش اینه، اینو باید نسل ما بفهمه چی از دست دادی و چی رو بنا بود گیرت بیاد. قدیر میخواست یه دریای علم رو به روی کل بشر باز کنه. امام معصوم که نه اشتباه میکنه و نه عمدن غلط میگه، از اون ورم دانسته هاش، دانسته من تئوری میدم و باید تست بشه و این حرفا نیست، این واقعیته. این چیز به این شیرینی رو خدا دریای علمشو از دریچه امام معصوم به روی بشر باز کرد، سقیفه اومد تخته کرد. یعنی من نمیذارم، باید مردم تو جهالت بمونن. کیفش این بود که مردم تو نفهمی بدونن. من تدوین حدیث، قرآن و کسی تفسیرشو میپرسید با تازیانه عمر زد و از این مقوله. یعنی خودشم که هیچی بلد نبود، دار و دستش هم هیچی بلد نبودن، گفتن خب مردم میان سوال میکنن چی کنیم، گفت با هر چی به ذهنتون اومد بگید تو دین خدا. به به، این همه پیغمبر زحمت کشیدن تا اینجا رسوندن که اینطور؟ آگه اینطور بود که خدا یه مشت گاو و گوسفند و اینها رو بل نسبت انسانها خیلی بهتر از این خلق کرده، چون اونا به خودشون اجازه نمیدن به هرچی دلشون خواست انجام بدن، ولی ما بشر این همه زحمت انبیا رو ریختیم دور، خیلی راحت گفتیم آقا هرچی دلتون میخواد بار این مردم کنید و هرچی دلتون میخواد بگید در دین خدا. این کلام ها، در دین خدا هرچی که رأیتون و نظرتونه بگید. چی شد؟ یعنی دریای علمو که بس، هیچ دریای جهلم به روی مردم وا کرد که تو همه شؤون نفهمی روی نفهمی، جهالت روی جهالت بار مردم شد. قرآن، خداوند در قدیر قرآن رو اینقدر آورد بالا که 100 آیهش رو فقط تو خطبه قدیر مطرح کرده با یه همچین دیدی و با یه چه عظمتی به قرآن. یه کسانی بیان بگن حسبنا کتاب الله، تازه منظورشون اینه که نوبت قرآن که شد تازه قرآن رو له کنن، تازه بگن کسی حق نداره غیر از روی قرآن بخونه، حق پرسیدن درباره قرآن نداره. این آخر عاقبت ملتی شد که قدیر رو مثل آب خوردن گذاشتن کنار، سقیفه رو دو دستی گرفتن تو بغلشون بکشن تا روز قیامت. و ما خدا رو شکر میکنیم که ما و نسل شیعه این غلط رو نکرد و هیچ وقت با سقیفه کنار نیومد و هیچ وقت دست از دست عزیز قدیر بیرون نیاورد. خب تا اینجا حرف اول ما در تحلیل خطبه قدیر. باز عرض کردم من تحلیلی نکردم، سرنخهایی برای تحلیل خطبه قدیر رو تقدیم کردم.